ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معبودتین چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل گرم شما کرامیان هستیم. قبل از شروع بحث، فرارسیدن دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه و میلاد حضرت امام علی ابن موسی رضا رو بر همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدواریم و آرزو می‌کنیم و دعا می‌کنیم که روح پرفتوح علی ابن موسی رضا در این برنامه یاریگر ما باشه، چون عالم آل محمد هستند و این بحث های علمی رو به خوبی بتونیم پیش ببریم و از نکات قرآنی و لطائف قرآنی برای شما بیان بکنیم. طبق منوال هفته های گذشته در محضر فرهیخته گرامی سرور ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین رسول نجات هستیم تا برای ما از نکات قرآنی و تفسیر قرآن بیان می‌کنند. جناب استاد رستم نژاد، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار حضرت عالی و همکاران محترم و همینطور عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ایام در واقع دهه کرامت و اینکه ما الان واقع هستیم در آستانه ولادت علی ابن موسی رضا علیه السلام. قبل از اینم که ولادت خواهر بزرگوارش فاطمه معصومه سلام الله علیها بوده. انشاءالله که این ایام مبارک باشه و این جلسه هم جلسه مفید و مؤثر در خدمت
هست. قبل از شروع بحث باید این نکته رو خدمت همه شما بینندگان عزیز متذکر بشم که از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق پیامک، از طریق تماس تلفنی که دوستان من در اتاق فرمان برای شما زیر نویس می‌کنن، می‌تونید با برنامه خودتون، برنامه زنده پرسمان قرآنی ارتباط برقرار کنید و سوالات خودتون رو بپرسید و این برنامه رو زنده‌تر از گذشته بفرمایید، چرا که زنده بودن حقیقی یک برنامه به ارتباط بیشتر چه بیشترش با مخاطبان خودش هست. شما بزرگوارانی که پژوهشگر هم بعضن هستید و قرآن پژوه هستید، اگر جناب استاد رستم نژاد موافق باشید طبق منوال و روشی که داریم کلیپ شبهات رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ رو با هم میبینیم.
اگر قرآن به هر حال یک کلام خداست و خدا این را از طریق محمد فرستاده برای اینکه بشر رو ارشاد بکنه، اونها رو راهنمایی بکنه به سعادتمندی، خدا نمیتونست این کلمات و این رو به صورت بسیار ساده، عام‌فهم و بدونی که تفسیر بردار و اشکال مختلف برداشت بشه این رو ارائه بده که مردم خیالشون راحت باشه که میفهمن چی داره میگه؟
این به پیشفرض‌های ما در رابطه با کلام خدا بستگی داره. مخاطبان مختلف در پهنه هستی میگه من سخن گفتم. خدا چگونه سخن میگه؟ آیا از نوع انسانی سخن میگه که سخن او دارای لفظ و عبارت و جمله و همین چیزا صوت و این هاست، یا ای که نه او یک معنای متعالی القا میکنه ای در درون یک ظرف تاریخی به نام زبان قرار میگیره؟ در این زمینه از صدر اسلام قرن اول دو بحث بود. امام ابو حنیفه که یکی از بزرگان فکر اسلامی است، او معتقد بود که کلام خدا معنای قرآن است، نه لفظ قرآن. لفظ از او تقدس برخوردار نیست که معنا داره، و به این خاطر میگفت اگر شما در نماز به جای الحمدلله رب العالمین بگین من میسپایم پروردگار جهانیان را، بازم معنای اون درسته و نماز شما صحیحه. و گفت که یک آیه است میگه انه لفی زبور الاولین، خدا در اینجا میگه که این سخن در همه صحیفه‌ای که بر پیامبران پیشین هم آمد وجود داشت پیام من. و او استنباط میکنه میگه که معنایش اینه که آنچه که جاویدانی بوده یا جهان شمول بوده فقط معنا بوده، لفظی که به عربی آمده یا به سوریانی آمده یا به عبری آمده یا به هر زبان دیگر آمده یک تجلی موقت و تاریخی، یک معنای متعالی است، نه دقیقاً مترادف با او. البته بعدها شافعی و اشاعره این وضعیت رو عوض کردن و یک مفهوم تحمیل کردن بر تبدیل شد به سواد اعظم یا مینستریم یا خط اصلی فکری که قرآن عبارت از لفظ و معنا هر دوست.
بله جناب استاد رستم نجات، کلیپی که پخش شد در واقع
بله.
مجری یک طرح بحثی رو میکنه و سوالی رو میکنه که آیا خداوند نمیتوانست قرآن رو که قرار هست هدن للناس باشه طوری نازل بکنه الفاظش رو که قابل تفسیر به رأی نباشه تا بخوان اختلاف بکنن و حالا بعضا به اونجایی برسه که جنگ بکنن با هم دیگه و در صدر اسممون مشکلاتی که پیش اومد و اینها و نهله های مختلفی تفاسیر مختلفی تفسیر به رأی میکردن و خلاصه این که این تفسیر به رأی ها و این اختلاف ها نباشه، اصلا مردم اختلاف با هم دیگه نکنه، معنای قرآن یک معنای در واقع صریحی باشه و جوابی هم که به ظاهر جواب هستش خیلی هوشمندانه، چون اینها مثل شبکه های وهابی نیستن که خیلی ناشیانه طرحش رو بکنن، از شبکه های غربی و پر مخاطب هست که بالاخره در واقع میشه گفت شبکه های ابری غربی که سابقه در تخریب امم هم خوب دارن و روانشناسانه بحث میکنن. در جواب هم اون جوابی که کارشناس برنامهشون به ظاهر داره میگه خودش شبهه است و داره جواب اینو که میگه که ما اصلا قبول نداریم، که از چند بخش تشکیل شده، یکی این که لفظ از اون تقدسی که در واقع معنا برخوردار هست لفظ برخوردار نیست و برای همین بر مبنای همین هم میتونیم ما در نماز به جای مثلا مالک یوم الدین ترجمهش رو بخونیم و فقط اون معنا اومده در قالب زمان و در قالب در واقع جغرافیا اومده به یک لغتی، حالا اون موقع در سرزمین عربستان بوده پیامبر به زبان عربی صحبت کرده. آیه 196 سوره شعرا هم شاهد مثال میارن که انه لفی زبر الاولین، حقیقت معنای قرآن اون مراد هست که در کتاب‌های پیشین هم بوده. ممنون میشیم که قسمت به قسمت در واقع پاسخ بده.
بله، این در واقع هم باید تفکیک شده این بحث رو دنبال بکنیم. یعنی اولا برگردیم آنچرا که به عنوان سوال، سوال کننده و مجری مطرح میکنه و بعدش هم بیاییم سراغ پاسخی که این کارشناس داده. اما در ارتباط با مطلبی که مجری، در واقع سوالی که مجری مطرح کرده، خب سوال این است آیا خدا نمیتوانست یا نمیتواند قرآن را به گونه‌ای نازل بکند که تفسیر بردار نباشه، یعنی تفسیر متعدد نباشه و این اختلافات و اینها همه رخت بربنده و همه هم از قرآن خیلی راحت و ساده خیلی صریح مثلا مطلبشون رو بگیرن، دیگه دعوا هم نباشه، اینطوری نازل بکنه. پاسخی که ایشون داده پاسخ غلطی است. اولا اینو بگیم، پاسخ این کارشناس به طور کلی غلط است و باطله، من حالا میگم بعدن. اما پاسخی که صحیح هست و واقع هست در ارتباط با همین سوال، آیا خدا نمیتوانست قرآنش رو جوری نازل بکند که تفسیر متعدد ازش لازم نباشه داشته باشیم، این باعث اختلاف و نمیدونم چه و فلان میشه. ببینید پاسخش این است که خدا میتوانست. کی گفت خدا نمیتوانست؟ خدا میتواند، اما هر چرا که خدا میتواند انجام میدهد؟ نه، چنین نیست. این که بگیم خدا میتوانست یا نمیتوانست، پاسخ روشن است، خدا میتوانست، اما هر چرا که خدا میتواند انجام میدهد؟ ابدا. خدا یا میتواند الان ویروس کرونا را با یک اراده بردارد؟ بله میتواند. خدا میتواند تمام بیماران عالم را شفا بدهد؟ بله میتواند، اما این کار را نمی کنه. چرا؟ برای اینکه کلی مصلحت است. خدا خودش میگه من این اینجوری خواستم، من این عالم را ظرف زحمت قرار دادم، انسان را در داخل همین ظرفی که درش مرگ است، بیماری هست، ویروس هست، کرونا هست مثلا، من اینجوری خواستم. چرا؟ برای خاطر اینکه دنیا دنیای امتحان است. اصلا نیاوردیم شما رو اینجا که همچه خوش بگذره. نه، لنبلوان نکن به شیء من
الخوف
والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. خدا میگه من این کار، اصلا این کار منه، کار خودم است. میتوانم، بله میتوانم همه اینا رو وردارم این کار رو نکنم، اما چنین میخواهم و این کارم میکنم. فراوان قرآن میگه لو شاء الله لجعلكم امتا واحده. یعنی چه لجعلكم امتا واحده؟ یعنی همه تون درباره قرآن که برسید همه تون یک حرف بزنید. لو شاء الله این کارو میکرد، اما این کارو نکرد. ولا یزالون مختلفین، میگه دائما انسان ها در اختلافن، در اختلاف دینی هم هستن. یکی از اختلافاتی که قرآن داره میگه همین اختلافات دینی. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا عالم عالم انتخابه، عالم عالم اختیاره. اونی که شما داری میگی خدا برای عالم فرشتگان همون کار رو کرد. یه دست هم یه جور میفهمن، هیچ کدام با هم دیگه اختلاف هم ندارن. عالم فرشتگان عالم عقول همونیست که شما دارید میگید برای عالم انسان. خدا برای عالم انسان اصلا چنین چیزی رو نخواست. پس بنابراین پاسخ اون کارشناس این است که خدا میتواند، بله میتواند، اما خدا این کار رو نمیکنه. چرا نمیکنه؟ حالا من مثالا رو متعدد کردم برای اینکه اولا بفهمن بحث بحث خداست. وقتی که درباره خدا و قدرت خدا میخوای صحبت بکنی یه چیزی دیگه است، اما خدا هر چرا که قادر هست رو که انجام نمیدهد. چرا انجام نمیده؟ صد تا دلیل داره. اما درباره قرآن، چرا درباره قرآن اینجوری نخواست؟ این برمیگرده به قرآن شناسی. خود قرآن پاسخ داده، من به یه گوشاش اشاره میکنم. چرا قرآن یه جوری نیومد همه یک دست یه چیز ازش بفهمن؟ اولا این یعنی خروج از عالم انسانیت. شما دارید یه چیز دیگه میگید، یه فرض دیگه که این زمین و آسمان رو عوض بکنیم و از نو، گفت که بنیادش براندازیم و از نو یک طرح جدیدی. این اصلا شدنی نیست. آدم ها با هم اختلاف نظر دارن، اختلاف سلیقه دارن، اختلاف فکر دارن، اختلاف عقل دارن، اختلاف روش دارن. مگه میشه اصلا؟ اصلا معنا نداره. حتی شما یک شعر هم اگر به یک انسانی بدی، هر کسی یه چیزی میگه، هر کسی یه چیزی میفهمه. چرا؟ برای اینکه به ظرفیت های انسان برمیگرده. من حالا وارد اون بحث فلسفی علمیش نمیشم، اما میبینید قرآن رو که باید از خودش حداقل سوال بکنیم، خود قرآن در باره خودش چی میگه؟ ما یک شعار حسبنا کتاب الله داریم، یعنی یه جوری که کتاب کافی باشد. این شعار رو قرآن قبول نداره اساسا. قرآن میگه من به گونه‌ای هستم که نیازی به تدبر دارم، مفت و مجانی و حراج نیستم، هر جا دم دستی نیستم. این آقا میگه دم دستیش کن، روزنامه‌ایش کن، هر کس هم می... نه خیر، قرآن میگه من به گونه‌ای هستم. حالا به علو مضمونش برمیگرده، به مباحث و معارف عالیش برمیگرده، به هر چی، دلایل خودشو داره، به اختلاف فهم، به تعدد فهمها، به اختلاف سطوح انسانها در دریافت معارف برمیگرده، به هزار مسئله برمیگرده همین تنوع و تعدد. اصلا میگه قرآن از مسیر تدبر عبور میکنه. تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. میگه ما این امثال رو، یعنی همین آیات رو، ضرب المثل ها رو بیان میکنیم برای ناس، اما و ما یعقلها الا العالمون، یعنی نمیتونن درکش بکنن مگر علما. پس من یه جوری اومدم که برای علما. قرآن نمیگه من برای عوامم، بله برای عوام اومدم، اما اینطور نیست که هر کسی بگه که من از قرآن فهمیدم. اصلا خود قرآن درباره خودش و شاکله وجودی خودش و حکمت‌هایی که برای این شاکله وجود داره خودش کلی آیه داره. لذا میگه افلا یتدبرون القرآن، یعنی قرآن یه کتابی نیست که بدون تدبر همینجوری بگی آقا مفت و حراج و من فهمیدم و گرفتم و نخیر، اینطوری نیست. چرا اینطوریش کرده؟ حالا چرا اینجوریش کرده؟ ببینید، برای دلائلی است، اما یکی از مهمترین دلائل این است که قرآن در کنار معصوم باید باشد. این که میگی قرآن رو همه بفهمن یعنی معصوم رو حذف کن. خوب نهاد کردی چه عرض میکنم؟ و مثله معه، پیغمبر ما فرمود در منابع اهل سنت هم هست همین حدیث، قرآن رو خدا نازل کرد، اما میگه و مثلش هم با خودش است. این رو احمد نقل میکنه در مسند خودش، در واقع امام حنابله در مسند معروف است، زیاد هم است، این طرق متعدد داره و با مثل قرآن با اوس. مثل قرآن با اوس یعنی چه؟ یعنی حسبنا کتاب الله غلطه، یعنی انی تارکم فیکم الثقلین صحیح است، یعنی کتاب الله و عطرتی اینو میخواد. چرا قرآن میگه و ما یعلم تاویله الا الله و الراسخون فی العلم؟ چرا قرآن محکم داره متشابه داره؟ خودش دلیلشو بیان کرد. محکم و متشابه داشتن میگه که این خودش برای خاطر امتحان هست. و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، پس بنابراین قرآن اصلا خودش مثل همون خوفه، مثل همون یعنی حکمت خوف، حکمتی که در نقص اموال و انفس و اینها. چرا خدا اونجا همه را یه جور همه را بدون درد سر نیافرید عالمش رو، عالم تکوینش رو چرا این کار نکرد؟ میگه برای امتحان. عالم تدوینش که قرآنم باشه همین است. لذا میگه که قرآن وقتی که نازل میشود همین قرآن برای یک عده مفیده، برای یک عده مضر است. همین قرآن، همونطوری که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، پشت سرش چی میگه؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. پس قرآن خسارت آورم هست. برای کیا؟ برای ظالمین. شما میگه قرآن رو یه جور، نه خیر، قرآن میاد خود وجود قرآن و نورانیت قرآن میاد تاریکی ها را نشان میدهد. اونایی که تاریک هستن در مقابل قرآن، یعنی در مقابل آینه قرآن وقتی که می ایستن شکل خودشون رو می بینن. خوب اینا کردید؟ لذا میگه لا یزید الظالمین. قرآن که در مفهوم اولیه خودش که ضرر بخش و زیان رسان و خسارت آور که نیست، اما وقتی که به یک قابل ناقابل می رسد، به یک قابلی که ناقابل است، اما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که در قلبشون زیغ، زیغ یعنی انحراف، یعنی بدفهمی هست، فیتبعون ما تشابه من، دنبال متشابهاتن. پس قرآن دارای متشابهاته. بعد میگه این متشابهات که خودش باعث تمییز انسانها میشه، یعنی انسانهایی که دارای زیغ و انحرافن و انسانهایی که پاکن، انسانهایی که برایشون رحمت شفاعه و انسانهایی که برایشون قرآن خسارته، داره تمییز میده. پس قرآن نیامده که روزنامه ای باشه و این خاصیت رو تو ازش بگی نباشه.
اگر قرار بود اینطور باشه انقدر موجز و در 600 صفحه هم نمیشه.
خب اون یه بحثی دیگه است که اشاره میکنم. پس متشابهات داره، متشابهاتش صف جدا میکنه، صفها رو جدا. پس قرآن اومده برای جدا کردن صفها. یکی از فواید وجود متشابهات در قرآن جداسازی صفهاست. چرا؟ برای خاطر اینکه باید امتحان بشی. اصلا خونه امتحان است. این زندگی برای امتحان است. همونطوری که لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات داریم، همینطور خود قرآن مایه چیه؟ امتحان است. لذا جداسازی صفوف یکی از فلسفه های وجودی قرآن به همین صورت است. اون وقت میاد چی میگه؟ میگه برای خاطر اینکه تو راه حق را پیدا بکنی، ببینید از دل قرآن نیاز به معصوم میجوشد. از دل قرآن، قرآن رو یه جوری آوردم که نیاز به معصوم برطرف نشود. اینطوری که تو میگی یعنی معصوم رو بذار کنار. من خودم قرآن همینجوری بفهمم. میگه کجا همینجوری مفت و مجانی بفهمی؟ یه جاهایی رو همه تون بفهمید. اما قرآن لایه هایی دارد که اونا رو دیگه شما نمیتونی با این لفظ بفهمی، نمیتونی بفهمی. لذا میگه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل این بخشی از متشابهات قرآن رو نمیفهمد، یعنی تأویل این بخش که متشابهات رو نمی فهمد و نمی داند جز خدا و راسخان در علم. پس قرآن به گونه نازل شد که تو محتاج راسخونه در علم باشی. نگی حسبنا کتاب الله، نگی معصوم، نه،
این حرف شما یعنی معصوم نه. قرآن اصلا اینجوری نمیخواد. این که میای سوال میکنی که آیا خدا میتواند یا نمیتواند، بله که خدا میتواند، اما خدا این کارو نمیکند. خدا تابع تو من که نیست که، خدا تابع امیال که نیست که. قرآن به دست رسول، ببینید نکته ظریف قرآنی، قرآن به تنهایی مخرج ناس من الظلمات الی نور نیست. خود قرآن میگه قرآن در کنار معصوم به دست رسول این خاصیتشه. پس بنابراین قرآن به گونه‌ای نازل میشود و شد که نیاز به معصوم را در دلش داشته باشد و شما علم استقلال نگیری بگی حسبنا کتاب الله. نه خیر، حسبنا کتاب الله مردود است در زمانی که عرضه به آیات الهی بشه. ببینید چی میگه قرآن؟ میگه ما این قرآن رو نازل کردیم، نازل کردیم قرآن رو به سوی تو، لتخرج الناس من الظلمات الی النور. خیلی جالب است، میگه قرآن رو من نازل کردم بر تو تا تو، یعنی تا توی پیغمبر، لتخرجه مخاطبش پیغمبره، تا توی پیغمبر مردم را از ظلمات به نور برسانی. یعنی قرآن به دست پیغمبر مخرج ناس میشه من از ظلمات الی نور، نه قرآن به تنهایی. این یعنی و مثله معه. پس این یک سیاست بسیار راهبردی قرآنی است. نگو قرآن رو یه جوری بگو همه بفهمیم. همه بفهمیم چیه؟ اصلا قرآن میگه یه لایه ها را همه بفهمید، اما نه چنان بشد که مساوی با حذف معصوم بشه، مساوی با حذف پیغمبر بشه. و این یک سیاست بسیار وحیانی دقیق قرآنی است. نگی من خودم. ببینید همین آیه رو، سوره ابراهیم، کتابون راجب قرآن است. کتاب یعنی قرآن. انزلناه، نازلش کردیم، الیک، به سوی توی پیغمبر، تا لتخرج الناس، تا تو خارج بکنی مردم را یا ببری مردم را من از ظلمات الی نور. نه تا لیخرجه، اگه لیخرجه میگفت برمیگشت به قرآن، تا قرآن این کار را بکند، یعنی قرآن به تنهایی. میگه من قرآن رو نازل کردم تا تو این کار رو بکنی. یعنی قرآن به دست پیغمبر مخرج من از ظلمات الی نور است، اما تو میای میگی قرآن رو یه جوریش بکنیم که همه بفهمن، یعنی من نیازی به معصوم نداشته باشم، یعنی من نیازی به پیغمبر نداشته باشم. اینو اصلا قرآن نمیخواد. پس نگیم که خدا میتواند یا نمیتواند. اتفاقا خود خدا فرمود من میتوانم. چرا بگیم نمیتواند؟ مگه چیه مثلا؟ یه روزنامه نویس میتواند حرفای خودش رو عادی بنویسد، خدا نمیتواند؟ خدا میتواند، اما اینجا بحث توانایی نیست. مصلحت از خدا این کار رو بکند، خدا میگه نه مصلحت نیست و من این کار رو نکردم. لذا وقتی که به قرآنش میرسه میگه این قرآن دارای تعویل است. تعویل رو دیگه تو نمیفهمی. این قرآن دارای یک مسائل عمیقی است. بوتون داره، بوتون داره این قرآن. این قرآن قابل تطبیق است به موارد مختلف، به مصادیق گوناگون. اینا دیگه کار تو نیست، اینا کار تو نیست. پس بنابراین یه لایه های از قرآن رو همه میفهمن. همه که میگم یعنی زبان عربیشون، بالاخره باید اون علومی که لازمه به عنوان مقدمات کار رو داشته باشن، ولی نه یعنی هر کسی که این صوت رو بشنود، قرائتی رو بشنود، او فهمید. نه خیلی تو نیست. لذا بسیاری بودن حتی زبان عربی هم بلد بودن، در زمان پیغمبر میومدن از قرآن سوال میکردن این چیه؟ یعنی مراد رو باز نمیفهمیدن. و نکته دیگه که اشارم کردیم جناب آقای شکرانی و درستم هست، این که قرآن میخواد همین قد باشه، همین قد. میخواد تبیان کل شیء باشه، میخواد تفصیل کل شیء باشه. چطور؟ این چجوری قابل جمع است؟ میشه هدن للناس باشه، بینات درش باشه، بصائر للناس باشه، تبیان کل شی باشه، تفصیل کل شی باشه، آیاتش هم بین الدفتین یه بچه 5 ساله هم میتونه حفظش بکنه. این چطور میشه؟ این معلومه که پس زهر فقط نیست. زهرشو فهمیدی. بطنشو چیکار میخوای بکنی؟ بطونشو میخوای چیکار بکنی؟ تعویلاتشو میخوای چیکار بکنی؟ بازم نمیفهمی. پس بنابراین نیاز داری به یکی دیگه. نیاز داری به یکی دیگه و این اساساً الهی است و وحیانی. قرآن بارها به این مطلب اشاره کرده که در روایات هم همینطوره. اصلا این حدیث ثقلین همینه میگه. حدیث ثقلین درست همینه میگه. شما میگی قرآن همه چی رو همه کس بفهمن، یعنی من دیگه نیازی به معصوم، در خونه معصوم رو چرا بزنم؟ در حالی که خدا میگه نخیر، تو تنهایی معلوم نیست که ره به کجا خواهی برد. معصوم قرآن و مثله معه و ما یعلم تأویله الا الله و من عنده علم الكتاب ثم اورثنا الذين اصطفينا من آیاتنا من عبادنا. یعنی از بین بندگان یک عده مصطفون یعنی برگزیده شدن و من این کتاب رو به اونا دادم. عجب، پس معلومه که به همه ناس نداد. یعنی لفظش که همه در اختیار همه است که، پس معلومه که دارای بطون و لایه‌هایی است که اون لایه‌ها برای همه نیست.
اون کتاب مبین رو هم که در قرآن می‌فهمد و کل شیء احسیناه فی کتاب مبین و کل شیء احسیناه فی امام مبین،
اون حالا باز تأویل آیه هست. اون که کتاب مبین میگه، آیا منظور همین قرآن هست یا یک کتاب؟ چون قرآن گاهی خبر از یک کتاب بالاتر از همه کتاب انبیا میده که همه انبیا در اون کتابن، فی کتاب مکنون. خود قرآن هم در کتاب مکنونه. اون ممکنه اشاره به اون کتاب مکنون باشه که بالاتر از همه کتب آسمانی است و این کتب خودش در جزئی از او قرار میگه. غرض این که پس جواب کارشناس و این معذرت میخوام، جواب مجری، جواب به اون مجری و سوال مجری این است که خدا میتوانست. بله خدا میتوانست، اما هر چرا که خدا میتواند با اجازه حضرات خدا انجام نمیده. خدا کار خودشو میکنه. چرا؟ برای اینکه خداییشو میخواد بکنه، برای اینکه میخواد بندگان رو جدا بکنه، برای اینکه اون یتبعون الذین فی قلوبهم زیغ مشخص بشن. قرآن رو همینجوری میخواد، همینطوری. بعد تازه اسمش هم میگه کتاب مبین است، خیلی آشکار است. قد تبین رشد من الغی هم هست، همینقدر بستون. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس هم هست، میگه ما نازل کردیم تا تو بیان بکنی. پس بنابراین یک مبین دارد قرآن، خودش داره خبر میده. نگیم یه جوری بگیم همه بفهمیم، نه خیر آقا، اصلا بنا نیست همه تون مستقیم از قرآن بفهمید. قرآن اینطوری اومد. چرا؟ برای اینکه نیاز به معصوم حذف نشود در زندگی. معصوم رو حذف بکنی، قرآن رو هم حذف کردی. کتاب تربیت است دست معلمش. این اون حکمتی است که به بخشی اشاره کردم و در واقع اون پایگاه فکری که قرآن بنا کرده این گونه است و بسیار بسیار مدبرانه و دقیق است و مطالبم از این بیشتر. اگر استراحت میخواد یه استراحت که برسیم به اون بحث کارشناس.
بله، تشکر از شما برای اینکه بحث ها هم خلط با هم نشه، چون در واقع این شبهه خیلی کارشناسانه مطرح شده بود و جواب مجری و جواب کارشناس این شبهه با هم خلط نشه، یه میان برنامه ای رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم و برمیگریم. در این فاصله کمک کنید ما رو، سوالات خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی و پیامک و تماس تلفنی به ما برسونید. میان برنامه رو با هم میبینیم. محمد يا محمد محمد يا محمد
والزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتأفيق يشهد لك الأجيال والتأفيق يشهد محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. جناب استاد رستم نجات پاسخ فرمودند شبهه مجری رو در اون کلیپی که در واقع مشاهده کردیم. سوال این بودش که آیا خداوند نمیتوانست به طوری قرآن رو نازل کند که اختلاف بردار نباشد؟ جواب مختصرا این بود که بله میتوانست، ولی این نزول متشابهات و وجوه گوناگون قرآن حکمت داره که این طور بیان بشه و قرار نیستش که همه در درجه اول قرآن رو با تمام بتونش متوجه بشن، بلکه باید مراجعه کنن به امام. و در قرآن هم آورده شده که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. خطاب پیامبر میفرماید ما کتاب رو قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو مردم رو خارج بکنی از تاریکی ها به سمت نور، و لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه تو بیان بکنی، تو مبین این قرآن باشی. و این نیاز به معصوم همیشه در کنار قرآن باشه. برای همینم اون افتراقی که پیامبر گرامی فرمود انهما لن یفترقا، نه اینکه جدا نمیشوند بلکه جدا ناپذیر هستن. و اگر بخواید شما کتاب رو از ثقلین، در واقع کتاب رو از اطرت جدا بکنید، نه اون کتاب دیگر کتاب هست و نه دیگر امام رو بخواید از قرآن جدا بکنید، در کنار هم هستن و این یفترقا حقیقتا از هم جدا نمیشن. و بعد هم دیدیم اون کسانی که تاریخ رو وقتی ببینیم، جناب استاد رستم نجات گفت حسبنا کتاب الله، و اون منع در واقع کتاب حدیث در واقع در صدر اسلام در اون دهه های اول اصلا اهل سنت اون متون حدیثی رو نداشتن. بعد مجبور شدن که خلاف اون حسبنا کتاب الله صحیحین نوشته بشه و کتاب های بیشماری نوشته بشه، که عملا دیگه حسبنا کتاب الله معنایی پیدا نکرد و مجبور شدن به این تفسیر برعی های مختلف، چرا که از معصوم دور افتادن. جوابی که این آقا داد گفت که اصلا معنا دارای تقدس هست و لفظ قرآن دارای تقدس نیست، لفظ فقط یک چیزی هستش که در مکان جغرافیایی خاص در زمان خاص با توجه به مخاطب وضع شده. قرآن خداوند 1400 سال پیش با پیامبر صحبت کرده، پیامبر خواسته برای مردم بیان بکنه، تقریبا اینطور میشه گفت چون زبانشون عربی بوده و زبان مخاطب بوده، این در واقع اون معنا رو پیامبر برگردونده به زبان عربی و براشون بیان شده. اگر کتاب تورات مثلا به زبان عبری بوده، کتاب انجیل به زبانی بوده، همه این کتاب‌ها به زبان‌ها مختلف بودن، حقیقت و معنا یک چیز هست. استنادم میکنه به انه لفی زبور الابدین آیه 196 سوره شعرا، که اصلا در واقع معناست که اون تقدس ذاتی رو داره، لفظ اون تقدس ذاتی رو نداره. و یه مسئله حاشیه‌ای هم بیان میکنه که شما برای همین میتونید اصلا به جای مالک یوم الدین ترجمهش رو به زبان خودتون در نماز بخونید. ممنون میشیم که پاسخ بفرمایید.
بله، عرض کنم که آنچرا که این به اصطلاح کارشناس بیان کرد مملو از اغلاط و آشفتگی است. یعنی هر گوشش وقتی دست یک متخصص میدی که در اون رشته کار کرده میبینه اینا آدم های عامی بیخبر میان به عنوان کارشناس. چطور؟ حالا راجع به ابو حنیفه گفت که ابو حنیفه گفته است که قرآن به معنا نازل شد نه به لفظ. بعد اومد اینو دیگه پیروان ابو حنیفه بیان پاسخ بدن، یک نسبت اینجوری به ابو حنیفه داد. اگر این نسبت صحیح باشه به ایشون یا به هر کسی دیگر، خب مخالفت صریح با نص قرآن است. اینو چه کارش بکنیم؟ گفت اینو دیگه کجای دلم بذارم، واقعا چه کارش بکنیم؟ من آیهش میخونم، همین آیهی که ایشون خونده رو من میخونم، یعنی همین انه لفی زبر الاولین. خب قبل از اونشو بخون، قبل از اونش این است، از چند آیه قبلش میخونیم ببینیم چی میاد، چی در میاد. این آیات میگه نزل به روح الامین، نزل بهی یعنی برمیگرده به قرآن، یعنی قرآن را روح الامین نازل کرد. روح الامینم یعنی جبرائیل. علا قلب که، دوستانم نشون بدن این چند آیه رو که همه هم ببینن، این در سوره شعراست،
آیه 190 سوره شعرا به بعد رو.
بله بله. نزل بهی یعنی به این قرآن، قرآن را نازل کرد کی؟ روح الامین. علا قلب که، قرآن رو بر قلبت هم نازل کرد. لتکون من المنذرین، تا تو منذر بشی. منذر یعنی هشدار دهنده، بیم دهنده و انذار دهنده بشی. بعد چی میگه؟ میگه به لسان عربی مبین. دوستان نشون بدن این آیه رو. نازل کرد. چی رو نازل کرد؟ به لسان عربی. نزله این با به تعبیر ما طلبه ها با حرف جر، با حرف جر متعلق ما، متعلق به چیه؟ متعلق به نزله است، چون فعل دیگه ای نداری. نزله به لسان عربی مبین، نزله جبرائیل قرآن را به لسان عربی مبین، یعنی نازل که کرد با زبان عربی نازل کرد. بعد تو میگی معنا نازل شد، اونم نسبت میدی به ابو حنیفه. این مخالفت رو چیکارش بکنیم؟ این مخالف صریح قرآن است. قرآن خودش داره میگه نازل که داره میشه به زبان عربی است، اونم میگه به لسان، دیگه چجوری بگه؟ بعد تو میگی معنا نازل شد بر قلب پیغمبر، پیغمبر او را به زبان عربی در آورد. این آیه که میگه نزله، این به لسانم برمیگرده به اون نزله، نزله اون قرآن به لسان عربی، یعنی اون وقتی که داره نازل میشه به زبان عربی نازل شد. تو میگی نه به زبان عربی نازل نشد،
نگفت لتبین به لسان عربی مبین.
نه نه اصلا میگه نه. خب با حرف جر دیگه، حرف جر باید یک سری داشته باشه، یعنی به چی؟ این به وسط کلامه، به کدوم فعل برمیگرده؟ باید به یه فعلی پیدا بکنی. اونجا فعلی نداری جز نزله. بله لتکونه داری، اون بله تکونه نمیتونه برگرده، بله تکونه معنا نداره برگرده. اهل لسان میدونن من چی میگم، اونایی که با زبان عربی و فرمولای عربی، وقتی که میگه به زبان عربی اینجوری شد معناش، نازل کرد قرآن را جبرائیل بل قلب تو به زبان عربی آشکار. بعد میگی نه جبرائیل که معنا رو نازل کرد، پیغمبر اینو به زبان عربی در آورد. میگه آقا این مخالف با نص قرآن است. همین یه جواب کافی است، همین یه جواب به این کارناشناس مذهبی کافی است. او کجای قرآن رو میشناسه؟ این نه بطن قرآنه، نه تأویل قرآنه، نه مثلا بگیم که لایه های پنهان قرآنه. این نص قرآنه، خود قرآن میگه نزله به لسان عربی، خود قرآن داره میگه. بعد جای دیگه جالبه میگه ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر ما این قرآن را اعجمی میفرستادیم، یعنی به غیر عربی فصیح میفرستادیم، لقالو به ما اشکال میکردن که ما نمیفهمیم. چرا؟ برای اینکه اونا عرب بودن دیگه. پس معلومه که قرآن را خود خدا به زبان عربی میگه من نازل کردم. ما یه وقتی بحث میکردیم، من آیات متعدد آوردم
بله.
که اصلا این بحث ایشون میگه از صدر اسلام تا الان دارن بحث میکنن، اشاعره چه گفت، معتزله چه گفت، ابو حنیفه چه گفت، شافعی چه گفت. بابا بحث نداره، چیزی که خود قرآن داره میگه، خود قرآن داره به صراحت میگه، میگه اصلا نزولش به زبان عربی بوده، میگه انا جعلناه قرآنا عربیا. اگر معنا نازل شد، اگر معنا نازل شد، آدم اینجوری حرف میزنه، میگه ما قرآن را قرار دادیم خواندنی عربی، ما قرار دادیم. بعد میگه نه، ما که قرار ندادیم، ما معنا را القا کردیم، پیغمبر که داشت این القاعات ما را به زبان بیان میکرد به زبان عربی در آورد. چه تهمتی بالاتر از این به قرآن، به خدا؟ این افترا هست، این افترا به خود قرآن است. این اشکال رو همون موقع میکردن، قرآن جواب داد. جالبه در یه آیه اومدن گفتن که قرآن بیان میکنه، اومدن گفتن که این اینجوری داره این کلمات رو در میاره، این از فلانی یاد میگیره،
لسان الذی یلهدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی.
قرآن پاسخ میده، احسن بارک الله، قرآن پاسخ میده، میگه اینی که شما میگید این داره از او میگیره، ببین بحث لسان هستا، میگه لسان الذی یلحدون الیه اعجمیون، اینی که شما دارید میگید میره از او میگیره، اون زبانش اعجمیه، یعنی زبانش اصلا عربی نیست. و هذا یعنی این قرآن چطور؟ این قرآن زبانش عربی است. خب اگه پیغمبر اینو به لفظ عربی در بیاره، باید بگی این پیغمبر عربی است، نباید بگی این قرآن عربی است. پس معلومه که قرآن داره نازل میشه به لسان عربی نازل میشه.
ابتدای سوره یوسف هم میفرماید انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم ترجمون.
اونجا هم اینطور، اونجا هم انزله داره. دقیقاً میگم آیات زیاده.
چون شاید معنای جعل رو بعضی دوستان متوجه نشن، اما معنای انزله نازل به عربی.
نزله اینا رو دیگه چیکارش بکنیم؟ اینجا میگه نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین، بعد میگه بلسانن، یعنی نزل بلسانن، نزله به لسان عربی مبین. خود دیگه بعد حالا جالبه، اونجا هم که فرمودی درسته، پشت سر میگه و انه لفی زبر الاولی. زبر جمع زبوره، زبور یعنی کتب، یعنی کتاب. زبر جمعش یعنی کتب، کتب اولین، یعنی کتب پیشینیان. انه به چی برمیگرده؟ خوب عنایت بکنید. خب اینجا چون یه مقدار،
اگر جناب استاد رستم جا چون چند تا از دوستان تماس گرفتن پشت خط هستن، ما تماسشون رو بگیریم، باز ادامه بحثشون فکر می‌کنم یه مقدار طولانی باشه.
اب نداره، اب.
ممنون میشم. آقا جواد از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید یه مقدار معطل شدی، اگر صدای من رو می‌شنوی سلام علیکم و رحمت الله، سوالتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم،
سلام علیکم و رحمت الله. تبریک
میگم محترم برنامه و استاد رستم نژاد.
سلام علیکم.
من دو تا سوال داشتم از حاج آقا رستم نژاد عزیز. یکی که قرآن بعد سر تا سر نور و بر این کته، من میخواستم بدونم بهترین سوره ای که حاج آقا توصیه میکنم برای یافتن شوق و کار چه سوره ایه؟ یه سوال. سوال دوم در مورد آیه 11 سوره نور، اهل سنت استناد میکنن به این آیه 11 سوره نور و میگن تمام زنان پیامبر خدا بهش گرفتن. من میخواستم حاج آقا یه توضیح در این باره بدن.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
تشکر از شما. بعد از اتمام بحث منتظر باشید، اتمام بحث جاری، بعدش جناب استاد رستم نژاد پاسختون رو فرمایند. خیلی ممنون، تشکر. تماس بعدی خانم نبوتی از کاشان، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. لطفا صدای گیرندتون رو ببندید، از طریق در واقع تلفن، از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، با تشکر از شما مجری عزیز و آقای رستم نژاد. ببخشید جان، من سه تا سوال داشتم. یکی که چرا سوره توبه بدون بسم الله است؟ بعد یه سوره دیگه با دو تا بسم الله در مثلا شروع و حتم میشه. دیگه اینکه قرآن میگن به دو صورت برای پیامبر نازل شده، برای من بفهم به چه صورتی
سوال
قرآن به دو صورت نازل شده؟
بله به چه صورتی؟ مثلا
دفعی و تدریجی.
بله
به صورت دفعی و تدریجی منظورتون
هست؟ بله اینو شدم خواهم بگم یعنی چی مثلا تدریجی و دفعی؟
بله
بله. بعد یکم که مثلا برای همین که آقایی که قبل من تماس گرفتن بعضی از آیات یا سوره ها مثلا میگن چند دفعه چند مرتبه بخونید مثلا برای حاجت برای اینا، این مثلا چه چیزی داره، مثلا چه اسراری داره که مثلا این 40 مرتبه 12 مرتبه 15 مرتبه از این نظر
اسرار اعدادی رو که در مورد آیات
بله اعداد قرآنی که بیشتر هم که احادیث از صفحه امام صادق علیه السلامه که مثلا فلان سوره رو اینقدر چند دفعه بخونید برای مثلا
بله متوجه بله منظورتون بله. شدیم
اگر سوره ای هم هست که مثلا برای فروش خانه
بله.
که مثلا سنگین شده مشتری نمیاد
باشه چشم. یه فرمول کلی و جناب استاد رستم نژاد در مورد خدمت شما عرض کنم که اینها میفرمایند که
حاجی قاسم تشکر خاص دارم از همه دستندگان شبه که در این اوضاع بحرانی که پیش اومده و ما نمیتونیم به جلسه های تکایا بریم واقعا ممنونم سالم باشین عزتون با خود امام زمان خداوند که سالم باشید و ما راهنمایی بفرمایید و خیلی از سوالات بینندگان محترم هم سوالات ما هست و گوش میکنیم و ما سعی میکنیم به بچه ها خودم در این دوره زمانی برسونیم که انشالله اونا هم تابع همین کتاب شما علی شریف باشه.
خیلی ممنون از شما که با تماشای برنامه پرسمان قرآنی این در واقع مجالس علمی رو در واقع به خونه خودتون آوردید. ممنون از شما جناب استاد رستم نژاد. ادامه بحث خودمون رو میدیم
یعنی
بعدش هم
برگردیم به همون
بله بله برمیگردیم به بحث خودمون. انه لفی زبور الاولین رو معنای زبور رو داشتید میفرمودید.
بله. ببینید این آیه در واقع ادامه به لسان عربی مبین است. اولا پس فرمود به این که قرآن به زبان عربی مبین نازل شد، صریح است اینجا. بعد داره و انه لفی زبر الاولین. انه ضمیر به چی برمیگرده؟ بگی همین قرآن در زبر اولین. زبر اولین این کتاب‌های پیشینیان یعنی تورات و انجیل و زبور که قرآن نبوده. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن خودش در جای دیگه فرمود من مهیمن بر اون کتاب هستم، یعنی هر چی اونا دارن من دارم، اما اینطور نیست که هر چی من داشته باشم اونا هم داشته باشن، یه بخشایی بله. پس بنابراین نمیتونه قرآن یعنی اونی که الان ما امروز میشناسیم. پس چیه؟ ببینید بزرگان اهل سنت، بزرگان اهل سنت همین آیه رو وقتی که معنا میکنن میگن انه درست به حسب ظاهر برمیگردد به قرآن، اما منظور قرآن نیست، اسم القرآن و وصف القرآن است. وصف قرآن این که در آینده پیغمبری میآید و کتابی دارد به نام قرآن، این در اون کتب پیشین گفته شده. از کجا اینو میگیم؟ ببینید
اگر دوستان آیاتو داشته باشن، چون ادامه آیات فکر کنم اولا یکون لهم آیتون منظور همین آیه است. بفرمایید.
ببینید در یه جای دیگه در سوره اعراف، من میخوام یک پلی بزنم، در سوره اعراف در اونجا دارد که النبی الرسول النبی الامی الذی
یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل.
این یجدونه، این ضمیر یجدونه به چی برمیگرده؟ به پیغمبر برمیگرده، یعنی پیغمبر را میبینن خود وجودش را مکتوب. میشه چنین چیزی؟ نه. پس معنا این میشه یعنی اسم پیغمبر رو مکتوب میبینن.
مبشرم به رسول یعتی من بعد اسمه احمد،
اسم پیغمبر. پس این یجدونهو ضمیرش به حسب ظاهر برمیگردد به رسول، برمیگردد به رسول، اما منظور خود رسول نیست، یعنی اون جسمش، وجودش، کالبدش، روحش، منظور این نیست، منظور اسمه. چرا پس نفرمود که یجدون اسمه مکتوبن؟ اینو دیگه گذاشتیم تو خودت بفهمی. خب معلومه پیغمبری که اصلا هنوز به دنیا نیامده خودشو تو تورات میبینن، معنا داره، پس معلومه که اسمشو میبینن. این آیه هم که میگه و انه لفی زبر الاولین، قرآن هنوز نازل نشد که در تورات باشه، در انجیل هم باشه، در کتب اولین مثل صحف مثلا حضرت ابراهیم هم باشه، این معنا نداره. پس منظور چیه؟ منظور اسم و وصفش است، نه اونی که یه آقا اومده خیال کرده که یعنی معنا و رفته اصلا توی یه وادی دیگه. اگه معنا باشه صدر آیه، این آیه با آیه قبلش پس تعارض داره. چرا؟ برای اینکه آیه قبلش فرمود به لسان عربی مبین، بعد و انه لفی زبر الاولی میگه ابو حنیفه گفته است که این به معنای معنا هست. آقا خودش قبل از این گفته به لسان عربی، گن به زبان عربی، بعد تو برمیگردی میگه این به معنای معنا هست. یعنی خدای شما نستجیر بالله در همین فاصله فراموش کرد، در همین فاصله اینجا گفت لسان، اینجا اومد گفت یعنی معنا. این چه نسبتی است ما به ابو حنیفه میدیم؟ اولا این چه نسبتی است به خدا میدیم، به قرآن داریم میدیم؟ پس بنابراین اینا حرفا همش باطل است. این که ما بیایم این زمان نمیدونم مقید به زمان هست و این حرفا نداره. کی گفت اصلا؟ اینا همه ساخت بافته های ذهن هست. قرآن به صراحت داره میگه ما قرآن را به لسان عربی مبین نازل کردیم، تمام شد و رفت. بقیه همه قصه است، بقیه همه حرف است، حرفیست که هیچ ارزشی نداره. چرا؟ برای اینکه اگر از قرآن، راجع به قرآن داری صحبت میکنی، اولین معیار برای شناخت قرآن خود قرآن است. خود قرآن وقتی که حرفتو تایید نمیکنه. نکته دیگر، تورات رو چی میگی؟ یه بحث مبنایی هم هست. وحی فرق نمی کنه، وحی بر رسول الله باشه آخرین پیغمبر، یا وحی بر حضرت موسی باشه، یا وحی بر حضرت ابراهیم باشه، وحی دیگه. وحی یعنی کلامی که خداوند با بشر داشته باشه. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، خدا با هیچ بشری حرف نمی زنه مگر بالوحی، او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوحی، همش وحیه، اقسام وحیه. خب پس خدا اگر بخواد با بشر حرف بزنه، واژه یکلمهو داره. ما کان لبشر ان یکلمه الله، کلام یعنی چی؟ کلام یعنی چی؟ کلام یعنی کلام دیگه. پس معلومه که خداوند با بشر حرف میزند. حرف نمیزند مگر بالوحی، پس حرف میزند. خب حالا وحی حضرت موسی چه وحی است؟ ببینید این دیگه، زمین برید، آسمان برید، کلتو میخوایی بزنید به سقف آسمان، هیچ فرق نمیکنه. تورات وحی هست یا نیست؟ وحی هست. تورات آیا کتباً در اختیار موسی قرار گرفت یا نگرفت؟ قرار گرفت.
الواح
دیگه صریح قرآن است.
ما اخذ موسی الالواح،
بله، اومده کوه طور، کتباً در اختیارش قرار دادن. خب کتبن یعنی معنا رو در اختیارش قرار دادن، یا وقتی صحبت از کتابته یعنی داری با لفظ کتابت میشه دیگه، معنا نداره. کتابت معنا یعنی کتابت خود حقیقت معنا، معنا داره اصلا؟ اصلا معنا نداره.
سخن گفتن و کلام هم با یک لسانی بالاخره هست دیگه، این هم میشه.
بله اونجا شما همینطوریه. اونجا اون واژه همینه، کلام میگه که و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع
كلام الله،
تا کلام خدا رو بشنود. کلام خدا رو بشنود یعنی اون معنا رو بشنود. اصلا شنیدنی است معنا؟ خب این واژه‌ها خیلی واژه‌های صریح است. غرض این که درباره الوای حضرت موسی چی میگید؟ حالا راجع به قرآنش بماند که میخواهید قبول نکنید، میخواهید بالاخره القاعات خودتون رو داشته باشید. تورات رو چی میگید؟ تورات هم وحی است. جالبه خود قرآن میگه که قرآن همانند کتب پیشین و از جمله تورات است. خب اگر همانند او هست، تورات با لفظ اومده،
اونم انزلنا التورات فيها هدى و نور،
بله
نازل کرد،
اونجا هم نازل کرده، نازل کرده و روی تخته، الواح، تخته ها، لوحا نوشته. حالا لوح رو میشه به معنای دیگه هم گرفت، اما عمده به این گرفتن. الوارم داده دست حضرت موسی، از کوه طور اومده. ببینید میگه و کتبنا لهو
فی الالوا،
کتبنا ما نوشتیم برای حضرت موسی در الواح. وقتی که میگه ما نوشتیم در الواح یعنی لفظ نداره؟ یعنی معنا را درش نوشتیم؟ میشه چنین چیزی گفت؟ بعد میگه که حضرت موسی اومد دید که قومش گوساله پرست شدن، چیکار کرد؟ میگه و القى الالواح، یعنی معنا را داشت پرت میکرد حضرت موسی. القا یعنی پرت کردن، یعنی معنا را داشت پرت میکرد. میشه اینجوری معنا کرد؟ بعد میگه که فلما سکت عن موسی الغضب، اینایی که میخونم عربی ها همه آیه قرآن است، وقتی که غضب حضرت موسی فرو نشست، فرو کاست، میگه که اخذ الالواح. بعد جالبه میگه و فی نسختها، نسخه همین نسخه نویسیه، یعنی در نوشته و فی نسختها، در اون نوشته هایی که مربوط به تورات بوده، میگه درش هدا بوده، نور بوده، چه بوده. پس خود خدا داره میگه که کتبنا، میگه نسخه نوشته، میگه روی الواح بوده. بعد شما میگید که نه، وحی یعنی القای معنا، معنا شده، القای معنا شده در قلب حضرت موسی. حضرت موسی چون زبانش عبری بوده، مثلا این رو به زبان عبری در آورده. میتونی این رو بگی؟ خب همین مسئله درباره قرآن هم هست، فرق نمیکنه، کتاب آسمانی است دیگه. پس بنابراین ادعایی نکنیم که درش بدجوری بمانیم با خیال بافی های کودکانه. اون نمیدونم مقید به زمان است، اون زماندار است، این معنا هست که آزاد است، و هیچ خیالات است. ما درباره قرآن داریم صحبت میکنیم، قرآن روشن است، خودش داره میگه من چیم، من چگونه اومدم، به چه زبانی اومدم، به چند زبانم این رو بیان کرد. و تازه تحدی رو چیکار بکنم؟ میگم واقعا یک کلی بحث اینجا هست. یعنی خداوند، اون عظمت، اون مقام جبروتی و ملکوتی اومده به عرب اون روزگار جاهلی اومده گفته است که شما مثل من میتونید معنا بیارید؟ خنده آور اینجور حرف زدن. کاری که اونا میتونستن این که شاعر بودن، این که قوی پنجه بودن در شعر، در استعارات، در استفاده بسیار بسیار معنادار از لفظ، از الفاظ خوب استفاده میکردن. شعرهای اونها الان هم هست، معلقات سبب داشتن، شاهکارهای ادبی داشتن. خدا فرمود اگه شاهکار میخوایید این قرآن. بعد میگه نه، قرآن که معنا بود، معنا بود، یعنی اینا معنا نازل شده و اینا رفتن معلقات سبعشون رو از کعبه که آویزون بود سالها، اون رو شبانه از خجالت آوردن پایین. لفظ است که اینا رو بیچاره کرد. و در حکمت همین الف لام میم، یعنی حروف مقطعه قرآن، یکی از حکمت هایی که بیان میکنم و بسیاری از اهل سنت شیعه هم همینطوری دارن، مفسران میگن اینو یعنی چی؟ اینا میگن در واقع نوعی تحدیه به یه زبان دیگر، که من از همین الف لام میم ها این قرآن رو ساختم، یعنی از همین زبان، از همین حروفی که شما دارید، همینی که شما خودتون وضع کردید و دارید استعمال میکنید، من از همینا قرآن رو ساختم. اگر میتونید مثل من بیارید، یعنی اگر میتونید مثل من اون معنا رو بیارید. اصلا ورود به این بحث غلط است که آدم تحدی رو ببره. قرآن تحدی داره که اگر میتونید مثل من بیارید. و نکته دیگر هم پایان کلام، ولو بحث اینجا زیاد است، خود پیغمبر حرفاش با قرآن فرق میکنه. و اینو دیگه چیکارش بکنیم؟ خود پیغمبر حدیث قدسی داره، حدیث قدسی القای معناست، پیغمبر او رو به لفظ در میاره. پیغمبر احادیث قدسی هم شیعه قبول داره، هم اصلا اهل سنت کتابهای مستقل درباره احادیث قدسی نوشتن، بسیاری از علمای اهل سنت قبول هم دارن. خب این احادیث قدسی رو بذارید در کنار قرآن، شبیه همه. پیغمبری که خالق این قرآن هست به زعم شما، این الفاظ رو پیغمبر درست کرده، خب همین القاء معنا در احادیث قدسی هم اتفاق افتاده، پس چرا نتونسته مثل قرآن بیاره؟ زمین تا آسمان فاصله است آقا. اونایی که قرآن رو میشناسن و زبان کلمات شریف رسول مکرم اسلام رو میشناسن، مثل نهج الفصاحه، کلماتی که اهل سنت نقل کردن از پیغمبر، خیلی با هم تفاوت داره. اصلا تفاوتش بیان و روشنه، دست هر کس بدی که یه ذره زبان عربی بلد باشه میفهمه فاصله چقدر هست. خب این رو چجوری جوابش بدیم؟ اگه این از همین پیغمبر ساخته هست، پس چطور اینجا نتونستی اینجوری بسازه؟ و اصلا رنگ و بوش هم یه چیز دیگه است. معنا هم اتفاقا معنای درستی هم است. معنا است. در قرآن هم از همون رو به یه بیان دیگه پیغمبر داره به صورت احادیث قدسی یا کلمات معمولی احادیث شریف رسول.
تبیین همون معنای قرآن است.
بله تبیین هست، اما بله. لفظش خیلی تفاوت داره.
لفظ رسول است نه لفظ کلام الله.
بله کلام خدا از یک فخامت، استواری، یک بفرمایید طعم، یک بازم جسارت نباشه به ساحات مقدس قرآن، از یک توازن و ریتم برخوردار است، آهنگی برخوردار است که انسانی که یه مقدار با اشعار عربی، زبان عربی، کلمات بزرگان، اینایی که حالا سخنوران تاریخی بشر هستن و قرآن آشنا باشه، حتی نهج البلاغه را در کنار قرآن، آدم فاصله ها رو خیلی راحت میفهمه. قرآن در یک اوجیست که شباهت با هیچ یکی از این کلمات نداره. نه با کلمات پیغمبر شبیه است، نه با کلمات امیرالمومنین و نه با کلمات هیچ شاهکار از اون شاهکاران ادبی در طول تاریخ تا زمان ما. و خود اتفاقا اینایی که سخنوران و سخندانان هستن، اونا بیشتر به این مسئله اعتقاد دارن تا اینایی که هیچی نمیدونن. که آقا کلمات قرآن فرق میکنه، همین جوری که فرمود ودعو من استطعتم من دون الله، برید غیر از خدا هر کسی رو میخواهید بیارید مثل این کلمات رو بیارید. نمیتونید، میگه نمیتونید. خب من حالا بحثای دیگه هم هست، عتاب‌ها، خطاب‌ها، این که والا این چیکارش بکنیم؟ یعنی پیغمبر این رو میخواد تبدیل به معناش بکنه، به خودش میگه قل یا ایها الکافرون. قلش دیگه چیه؟ میگه معناست دیگه. خب معناست دیگه، تموم شد دیگه. پس معلومه که به همین صورت اومده. این همه عتابی که در قرآن داریم نسبت به پیغمبر، لئن اشرکت لیحبطن عملک،
لعلک باخون نفسک،
لعلک باخون نفسک، نمیدونم چرا این کاری که شد، چرا اینطوری شد. یعنی یا ایها الرسول، یعنی یا ایها الرسول، پیغمبر داره به خودش داره میگه. وای چه معنا داره اینجوری حرف زدن؟ نه با آیات میسازه، نه با عتاب میسازه، نه با تحدی میسازه، نه با کلام الله که میگه کلام خداست. و اگه کلام خدا نیست، خب بگو کلام رسول است دیگه. چرا میگه کلام الله است؟ به هر حال و نه با اون مسائلی که عرض کردم و نه با نص قرآن، مخصوصا نزل به روح الامین، بعد میاد با یک آیه فاصله میگه به لسان عربی مبین، نزل به لسان عربی. این صریحه، اینو نمیشه کارش کرد.
تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، تشکر از شما که همراه برنامه پرسمون قرآنی هستید. مطالب سنگین و پرمغزی رو جناب استاد بیان کردن و جوابهای مختلفی رو، برای همین یه استراحت خیلی کوتاهی میکنیم، نفسی تازه میکنیم و برمیگردیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و الله اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آغا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. سوالاتی رو پرسیدید، سوال مشترکی که جناب استاد رستم نژاد دوتا از بیننده ها پرسیدن این بودش که حالا بحث این که بهترین سوره برای شغل و کار و در واقع روزی و برای حاجت و برای در واقع اینها چه سوره هایی هستش، و اینکه حالا من در کنارش یکی از دوستان خانم نبوتی از کاشان پرسیدن این رمز این اعدادی که مثلا میگن 40 بار این ذکر رو بگید 12 بار این آیه رو بخونید، این سر و رمزش چه هست؟
بله، عرض کنم که دو نکته. یکی این که قرآن دارای خواص هست اجمالا، در روایات هم خب بله وارد شده، اما همه این روایات روایات معتبر نیست. این نکته هست، بعضی فکر میکنن که حالا هر روایتی که هست حتما من به این نتیجه میرسم و اون وقت یک امیدی در واقع یک توقعی و بعد میبینه نتیجه هم نگرفته. اینا همه برای خود شرط و شروط داره، یعنی مثل این که گاهی دعا، دعا هم برای خاطر این که به اجابت برسه فقط صرف دعا که مطلوبم هست و عبادتم هست انسان رو به اون حاجت خاص گاهی نمیرسونه. آدم باید انتظار خودش رو یک انتظار طبیعی و بر اساس حکمت بداند. این عالم یک حکمت در واقع کاملی و شاملی، یعنی شامل بر جمیع کائنات، یک حکمتی قاهر بر این عالم است. ممکنه ما یه چیزایی رو بخواهیم توقع داشته باشیم ولی مطابق مصلحت و حکمت و اینا نباشه. این نکته کلی قصه که اجمالاً بدونیم ما روایاتی داریم، آیات و بعضی از سور خواص ویژه‌ای دارن. مثلا در باب همین ازدیاد رزق و روزی، خب ببینید در روایات داریم مثلا سوره واقعه، البته چند تا سوره هست، مثلا سوره واقعه رو بیشتر سفارش کردم که برای روزی یا برای فرض بفرمایید برخی از حاجات، مثلا ختم انعام، سوره انعام مثلا، یا مثلا برای دفع بعضی از شرور سوره های معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اصلا چهار قل خاصیت ویژه‌ای داره که قل هو الله احد هم جزءش هست. اصلا خود سوره توحید برای خودش آثار ویژه‌ای داره. اینا اجمالا درست است و در روایاتم اومده، اما باید توجه داشته باشیم که اینا به شرطها و شروطها هست، یعنی صرف قرائت و خواندن یک بخشی از آثار را داره، اما بخش مهمتر آثار اون عمل است. ببینید روزی میخوایم زیاد بکنیم، خود خدا فرمود لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. روزی زیاد میشه. چی میگه؟ این آیه است دیگه، این دیگه خواص نیست، متن آیه است. میگه اگه اهل آبادی ها تقوا داشتن، ایمان داشتن و تقوا و عمل میکردن، لفتحنا، ما باز میکردیم برای اونها برکات رو از آسمان و زمین. درباره یهود و نصارا میگه اگر اونا به حرف کتابایشون گوش میکردن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی از بالای سرشون روزی و از زیر پایشون، از زمین یعنی از آسمان و زمین بر اونها روزی میومد اگر اینها لو اقام التورات، اگه اقامه میکردن. پس مهمترین مسئله در ازدیاد، در رفع بلا، خود عمله. لو اقامو، اقامه اگر میکردن، نه میومدن هی تورات رو میخوندن میخوندن، صرف قرائت. من از قرائت انتظار حد خودشو باید داشته باشم. تازه نکته دقیق تر این است که قرائتی که در لسان صدر در واقع در لسان قدما یا متقدمین میومد، مثلا در روایات من قرأ فلان، اصلا یا وقتی که میگفتن قاری قرآنه به معنای قاری صرف قرائت نبود در اون اصطلاح، الان این شده به صورت یک شغل و گاهی به صورت یک فن و مهارت و اینهاست. اما در اون زمان وقتی که میگفتن ابن مسعود قاری کوفه است، یعنی قاری هست، یعنی مفسر هست، یعنی خطیب هست، یعنی
استاد اخلاق هست،
بله، یعنی همه کاره هست، یعنی قاضی هست،
عامل هست به قرآن.
یعنی یک اصطلاح با یک معنای ویژه‌ای بوده. پس توجهی به این نکته هم داشته باشیم. وقتی که میگیم آیت الکرسی مثلا این خاصیت رو داره، یا مثلا سوره نور، درباره سوره نور میگه سوره نور رو انسان بخواند عفیف میشود. چرا عفیف میشه؟ وقتی که دقت میکنی میگه کل سوره نور درباره عفت خانوادگی، عفت اجتماعی، رعایت حجاب، درباره ایناست. کل سوره نور و پیوندم داره، پیوسته. پس معلومه که ناظر به عمل هست. در این حال برای همون قرائت هم خاصیت خودش رو داره. قرآن انقدر برکت داره که صرف قرائتش خاصیت داره، صرف نگاهی به خطوطش خاصیت داره، صرف عرض کنم که حملش هم، حمل یعنی قرآن تو جیبم باشه، مثلا کتاب قرآن نوشته در جیبم باشه، صرف کتابت قرآن. چقدر روایت داریم که بسم الله الرحمن الرحیم رو بالای در منزلها بنویسید، چقدر برکت داره. همه اینا درسته. خب این جواب کلی و کلان، ضمناً جواب ویژه‌ام دادم که سوره واقعه برای نزول برکت و عرض کنم توسعه در رزق و اینها خب اثر بخش است.
سوال بعدی که پرسیده بودن در مورد آیه 11 سوره نور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم یغم و یدم مکتسب من الاس. و بر اساس این آیه 11 سوره نور سوال کردن که اهل در واقع سنت، البته شبکه های وهابی، دارن ادعا میکنن که تمام زنان پیامبر بر بهشتی هستن. این آیه این رو داره ثابت میکنه؟ آیا اینطور هست؟
بله، این آیه که نه، قطعا اصلا از این آیه که چنین چیزی استفاده نمیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه این آیه معناش این است که ان الذين جاءوا بالافک، یعنی اونهایی را که تهمت سنگین زدن. افک به معنای افتراء بسیار عظیم هست، بهتان عظیم رو بهش میگن افک، هر جا افک نمیگن. خب ان الذين جاءوا بالافک، اونهایی که این کار را انجام دادن، ببینید معنای این است، میگه که یعنی این تهمت را در واقع عنوان کردن. اینها عصبتون منکم، اینها گروهی از شما بودن، یعنی یک گروه این کار را کردن. عصبه به معنای یک گروهی که هم تیم هستن، هم تیمن و در واقع یه تشکلی دارن.
در مورد برادران یوسف و نحن، بله، عصبتون.
و نحن عصبتون اونجا هم همینطوری، اونجا هم با همین معناست. بعد میگه حالا اینا این کار را کردن، اما خیال نکنید که حالا کسانی که یه همچه مرتکبه همچه خطایی شدن، اینا برای شما شره. لا تحسبوه شرا لكم، این خودش کلی خیر داره. حالا تهمت زدن، اونا گناه خودشون رو مرتکب شدن، چوب خودشون هم خواهند خورد، اما در کل همین به نفعتون شده. چرا؟ برای اینکه خیلی چیزا میفهمید، خیلی چیزا گیرتون میاد. میگه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم، این برای شما خیر است. خب اینجا که به زنان پیغمبر کاری نداره، لکم میگه، منکم میگه، یعنی خطاب کیه؟ مخاطب کیه؟ خطاب به مؤمنینه، به جامعه اسلامی است. چون اگر میخواد به زنان پیغمبر بگه، میگه منکن، لا تحسبوه شرا لکن، که بشه جمع مؤنث. اینجا لکم داره، معلوم است که خطاب به مؤمنین هست. بعد میگه لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم، برای هر گروه اون افرادی را که در اون گروه بودن و این تهمت را زدن، هر کدام هم سهم خودشون را از گناه دارن، یعنی چوب خودشون رو خواهند خورد، برای خاطر اینکه بعضیا خیلی شدیدتر، بعضیا متوسط، بعضیا پیرو، هر کدوم به اندازه گناهی که مرتکب شدن چوب خودشون رو خواهند خورد. بعد میگه ولدی تولا کبره منهم له عذاب عظیم. اما اون کسی که اون ماده این تهمت بوده و این فساد بوده، اون دیگه عذاب عظیم داره. خب پس بنابراین داره به تهمت زننده ها میگه. این کجاش درباره زنان پیغمبره؟ بله، این قصه افک به دنبالش هم آیاتی دیگه داره. حالا دو قول هست. یک قول این است که این در ارتباط با عایشه همسر پیغمبر است، که اگر یه وقتی یه سوالی بیاد من توضیح خواهم داد که آیا این آیه میتونه درباره عایشه باشه یا نه. خودش یه بحثه، خیلی هم زمان میبره، چون یک بحث فنیه، هم رواییه، هم قرآنی، هم تاریخیه. اصلا میشه چنین چیزی بشه؟ با نزول قرآن اصلا سازگار هست؟ و بعضی میگن نه، عایشه نبوده، این عرض کنم که ماریه قبطیه بوده. درباره ماریه قبطیه است. ما هم نظرمون این است که درباره ماریه قبطیه است. اما خب بسیاری از علمای اهل سنت میگن در ارتباط با عایشه است. هیچ فرقی نمیکنه. تو این آیاتی که در ارتباط با این قصه هست و اون افکه و اون تهمت اتفاق افتاده، اینی که گفته میشه، اینجا فقط میاد دفاع میکنه و در واقع جلوگیری میکنه از تهمت زدنهای بیخودی و تشییع فواحش در جامعه، که میگه این یک گناه است، این کار را نکنید. اما اینکه اونا همشون میرن بهشت، همچی چیزی ما در هیچ یک از این آیات نداریم. میاد جلوی تهمت زنندگان را میگیری که تهمت نزنید. چرا؟ برای خاطر اینکه این تهمت شما جسارت به پیغمبرم هست. این توهین چه عایشه باشه چه یک زن دیگه ای باشه فرق میکنه. شما دارید نسبت به، در واقع نسبت ناموسی به پیغمبرتون، به رهبر جامعه، به این شخصیت دارید میدید. برای ما فرق میکنه این زن بخواد عایشه باشه یا هر کی باشه، این جسارت به پیغمبره، به اون بیت النبی در واقع هست. و از این جهت خداوندم اومده دفاع کرده، از پیغمبرش هم دفاع کرده و بعد تبیین کرده برای هر کدام، گناه خودش رو مطرح کرده و جریمه خودش رو هم بحث کرده. پس بنابراین از این آیات چیزی در نمیاد که ما بخوایم مثلا، فقط تبرئه در میاد. بله، تبرئه از این آیات در میاد، از این تهمت. اینا مبرای از این تهمت هستن. اما حالا که مبرا هستن، بهشتیان، یک کلمه از این آیات بفرمان. کجای این آیات میگه اینا بهشتیان؟ البته انشالله همشون هم بهشتی باشن، کسی بخیل نیست. اما به این آیه نسبت نمیتونیم بدیم، یا به آیات بعد از این.
بله، سوال دیگه که پرسیدن، چرا سوره توبه بدون بسم الله آمده و سوره ای رو که اشاره کردن دوتا بسم الله داره، سوره نمل، اون انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، چرا دوتا بسم الله داره؟
سوره توبه چون خطابش در واقع به مشرکین هست، قسمت اول سوره توبه تا حالا از 18 آیه گفته شده تا نزدیک به 38 آیه که این آیات رو میگه امیرالمؤمنین برده. البته اول خدا پیامبر ابوبکر رو، خلیفه اول رو منصوب کرده برای اینکه اینو ببره برای خوندن در مکه. این در منابع اهل سنت هست، از جمله در همین دارالمنصور جلال الدین سیوطی روایات اهل سنت رو میاره. ایشون قرار بود ببره برای مکیان در سال نهم قرائت بکنه برای مشرکین مکه. مشرکین مکه در سال نهم، که سال بعدش که سال دهمه حجۃ الوداع پیغمبر اتفاق میفته، یعنی یک سال قبل از حجۃ الوداع این آیات رو ببره بخونه. بعدن جبرائیل نازل میشه و میگه نه، یا باید خودت بری، اما انت او رجل منک، یا خودت یا مردی از خودت، از جنس خودت، که پیغمبر امیرالمؤمنین رو مأمور کرد که اگر تو نری من باید برم. این در مسند احمد هم هست. و امیرالمؤمنین میره بین راه از ابوبکر اون نسخه رو میگیره و میبره برای مشرکین میخونه. پس چرا بسم الله ندارد؟ در روایات امیرالمؤمنین هم هست، میگه برای خاطر اینکه این غضبه.
بسم الله الرحمن الرحیم آیه رحمت است.
بسم الله آیه رحمته، این غضبه. از ابتداش هم میگه که براءت من الله، خدا بیزار است، اعلام براءت میکنه از خدا، خداوند و رسولش از مشرکین، الالذین آهدتم من المشرکین. پس چون براءته، چون خطاب به مشرکینه، چون یک نوع بخشنامه هست از طرف خداوند برای مشرکین، خداوند اسمی از بسم الله در اینجا نیاورد. این اولا.
اما در سوره نمل،
اما در سوره نمل خب همه سوره ها غیر از سوره براءت بسم الله دارد، سوره نمل هم بسم الله دارد، اما اون بسم اللهی که در وسط سوره نمل اومده، بله بله، این در واقع نامه سلیمان پیغمبر است. سلیمان پیغمبر داره نامه‌ای می‌نویسه، می‌خواد از اون نام خدا نقل بکنه، از بسم الله اون نام نقل بکنه. یعنی می‌خواد بگه که پیغمبر خدا سلیمان وقتی که داشت نامه می‌نوشت، بسم اللهش هم نوشت، با بسم الله آورد. حالا به چه زبانی؟ طبعا زبان سلیمان پیغمبر عربی نبوده، این زبان رو خدا برگردونده به بسم الله الرحمن الرحیم. پس یعنی اون معنا را، این درسته که بگیم اون سلیمان پیغمبر به زبان خودش بسم الله الرحمن الرحیم نوشت و بعد بقیه. پس بنابراین این بسم اللهی که در سوره نمل قرار گرفته ابتدای نامه سلیمان پیغمبر است و خداوند نامه را با بسم اللهش در قرآن نقل کرده. این از این باب.
تشکر از شما. و یه سوال دیگه هم که پرسیدم، قرآن به دو صورت دفعی و تدریجی نازل شده، به چه معناست؟
بله، حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قائل به دو نزول هست. همه قائل به دو نزول نیستن، اما علامه طباطبایی در المیزان و در کتاب دیگهش به نام قرآن در اسلام که فارسی هم هست، خیلی وجیزی هست، یعنی
مختصر
هست، در اونجا دارد که قرآن دو نزول داره. یک نزول دفعی داره، دفعی یعنی دفعتا نازل شد، یه جا بر قلب پیغمبر نازل شد. در اونجا میگه که حتی لفظم نداشت، اونی که دفعتا نازل شد با یه ارتباط، در واقع حتی لفظم میگه نداره، اما پیغمبر اجمالا او رو دریافت کرد. این یک نزول است که این میگه همون نزول شب قدره. انا انزلناه فی ليلة القدر از نگاه علامه همون نزول دفعی قرآن هست، یک جا سربسته به تعبیر ایشون در مقام بساطت و تجرد، نه مقام ترکیب و آیه لفظ سوره و تفصیل، نه، در مقام بساطت به پیغمبر یک جا داده شد. ایشون علم اجمالی نسبت به کل قرآن داشت. این یک نزول مال شب قدره. یه نزول دیگه در بستر زمان است، 23 سال طول کشید، یعنی بریده منقطع و با فاصله به تناسب زمان یا حالا رخدادها، اتفاقات، جنگ، گریز، حذر، سفر، صلح، در مناسبت‌های مختلف آیات نازل شد. اینو بهش میگن نزول تدریجی، چون تدریجا نازل شده. خب این نظر علامه است. بسیاری هم این نظر رو قبول ندارن، میگه قرآن همین نزول
تدریجی
است. چرا؟ میگه خودش هم داره میگه لولا نزل علیه القرآن جمله واحده. اشکال مشرکین رو قرآن نقل میکنه که اونا میگن که چرا قرآن جمله واحده، یعنی یه دفعه نازل نشد، همون دفعی. خدا جواب میده، میگه این برای خاطر این که این آرام آرام بیاد قلبتون رو تثبیت بکنه، در واقع جامعه سازی بشه، آرام آرام قابل دریافت باشه، و الا یک کتاب میشه میره تو تاقچه. به درد چی خورد؟ این نسخه باید پیاده بشه، یعنی روزمره در زندگیتون هزینه بشه، خرج بشه. این خودش مصلحت تدریجیت نزول قرآن اینه، حرفش این است. میگه ما به صورت تدریجی نازلش کردیم، اما میگم شخصیت بزرگی مثل علامه طباطبایی این قول را داره، و الا بسیاری از علمای ما میگن نه، همون نزول تدریجی هست و اصلا معنا نداره، ما دو جور نازل نزول. اون بحث این که در شب قدر چی نازل شده، انا انزلناه فی ليلة القدر، سه چهار جور جواب دادن، و نیازی نیست که ما بگیم حتما نزول دفعی هست در شب قدر، یک جا سر بسته مقام بساطت و تجرد. میگه اصلا نیازی به حرفها و این بحثا نیست. به هر حال دو قول است، و برخی قائلن به این که قرآن هم نزول دفعی داره و هم نزول تدریجی. اقوال دیگه هم اینجا هست، اما آنچرا که حالا برای ما استفاده داره همین است که قرآن در بستر زمان 23 سال طول کشیده نازل شده و دارای شأن نزول، دارای اسباب نزول. ما هم با همین ظاهر کار داریم، کارمون هم راه میفته با همین. اینکه حالا حقیقت چی بوده اونا بحثای طلبگی است، در کلاس ها و در درس ها بحث میشه، اما خروجی بیرونی چندان نداره، اونا بحثای نظری است بیشتر.
یه جزئی از سوال رو که من این مقدار در واقع تفصیل هم میدم، سوالات مشابهش رو هم در بر بگیره، خانم نبوتی از کاشان پرسیدن که برای حاجت و برای اینها میگن مثلا 40 بار فلان سوره، 12 بار فلان آیه، مثلا 19 بار بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث اعداد و حروف و اینها چگونه هست؟ چه سری هستش که مثلا من 19 بار بسم الله الرحمن الرحیم رو بخونم همچین اثری داره، 20 بار نشه یا مثلا 18 بار نشه؟
بله، عرض کنم که در این که اعداد آیا نقشی دارد یا ندارد، ما روایاتی داریم که دلالت میکنه به صراحه به این که اعداد نقش دارد، مثل در واقع نسخه طبیب است. میگه این قرص رو مثلا دو تاشو با هم بخور، قبل از غذا بخور، بعد از غذا بخور، دقیقاً این طوریست. اما ما ممکنه نفهمیم، اما اون طبیبه میدونه، یه رمزی داره. چرا من باید دو تاش بخورم؟ چرا مثلا بعدن این کم میشه، در نسخه های بعدی بیشتر میشه گاهی؟ همه اینا برای خودش دلیل علمی داره، در ارتباط با این که مثلا در تسبیحات اربعه ما باید 34 بار الله اکبر بگیم، 33 بار باید الحمدلله بگیم، 33 بار هم باید سبحان الله بگیم. چرا اینجوری؟ چرا تقسیم شد؟ چرا برعکس نشد؟ در تسبیحات اربعه ما 3 بار، حالا بعضی واجب میدونن بعضی مستحب میدونن، در هر حال 3 بار باید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، 3 بار. یعنی این مرتبه هاش دخالت داره در حکم. در طواف کعبه باید 7 بار باشه، دوری که شوتی که تأثیر داره، یک قدم کم بکنی یا یک قدم زیاد بکنی خرابه. در سعی بین صفا و مروه عدد در کل، عدد برای خودش معنا داره، مفهوم داره و دارای اسرار هم هست، دارای اسراره. اینطور نیست که بگیم همین جوریست. در دعاها هم دقیقا همینطوریست. وقتی که میگن این نماز رو بخون 7 بار، مثلا سوره قدر رو بخون، حتما یک سری هست، کم زیادش دارم از نسخه طبیب. اما این اسرار رو ما میفهمیم؟ خیلی بی تعارف بگیم نه، ما نمیفهمیم. چرا؟ برای که امام صادق فرمود، رمزش هم نفرمود. چرا 7 بار؟ هر چه فرمود بالای سر من اگر امام صادق رو قبول کردم، نستجی رو بلا بلا نسبت، کمتر از یک طبیب که نیست که من میرم پیشش میگد که این 3 قرص رو باید در این 3 وعده روزی از این تجاوز نکنی یا کمترش نکنی. او هم طبیبون دوارون به طبه، امیر المؤمنین راجب پیغمبر فرمود طبیبه، او هم طبیب است و اسراری را اینا میدونن و دارن. خب من الان جواب اجمالی دادم. در بعضی از بزرگانمون راجب اسرار اعداد کتاب ها نوشتن، مثلا علامه حسنزاده آمولی در بعضی از این نوشته های خودش، در همین 1001 نکته خودش، یک قسمت هایی وارد بحث عدد شد و بسیاری از مفاهیم و اسرار را آورد که این عدد یعنی چه، چرا اصلا عدد دخالت داره. عدد دخالت داره، به حضرت موسی میگه و اتممناها به 10 وعدنا 30، 30 روز وعده دادیم، اما خدا میگه نه نه 10 روزی دیگه هم باید اضافه بکنیم، باید بشه 40. پس معلومه که 40 دخالت داره، عددش دخالت داره. ببینید، و اگر بخوایم راجع به این بحث بکنیم، بحث‌های بسیار بسیار دقیق فنی وجود داره. یه بخشایی را بزرگانمون فهمیدن، یه بخشایی هم در پس پرده باقی موند و جزء اسرار است، اما اصل دخالتش قطعی است.
تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، خدا رو شاکریم که در این برنامه نسبت به برنامه‌های گذشته الحمدلله سوالات مختلفی رو مطرح شد و جواب گرفتیم و مطالب پرمغزری بود. خداوند به برکت میلاد علی ابن موسی رضا عالم آل محمد به برنامه ما هم برکت داد و برنامه بسیار پر استفاده ای رو در خدمت شما بودیم. انشالله که در هفته های دیگه هم با برنامه پرسمان قرآنی توفیق این رو داشته باشیم برای شما از مطالب علمی و مطالب قرآنی و از قرآن مطلب برای شما بیشتر بگیم. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.